یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که می‌تونه سیگار می‌کشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی است که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و غفور و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشون. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان خانواده. بسیار خرسندم که این هفته هم توفیق هست در خدمت شما بزرگواران باشم. بنده محمد جواد محمدی به اتفاق حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عباسی که پاسخ خوب به سوالهای شما بزرگواران هستن در برنامه پرسمان خانواده. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه پرسمان خانواده و امیدوارم که روزهای خیلی خوب و پر از معرفت و معنویت رو پشت سر گذاشته بودید و روزهای با برکتی در انتظارتون باشن
ان شاء الله. همین ابتدای برنامه رو متبرک کنیم بر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان دائمی برنامه ما میدونن که ابتدای برنامه ما به گام های موفقیت در زندگی مشترک اختصاص داره، اما این هفته به خاطر تراکم برنامه از شما عذرخواهی میکنیم و این بحث رو به وقتی دیگه ایشالله موکول میکنیم. در هفته گذشته با مهندس ایرج حسابی درباره مادرشون صحبت کردیم که خیلی مورد استقبال قرار گرفت و این هفته کارشناس برنامه‌مون استاد عباسی به سراغ یکی از مادران موفق رفته. اجازه بدید که این مادر رو من معرفی نکنم و شما رو تا آخر برنامه منتظر بذارم که ایشالله این بخش رو حتما بشنوید و پیگیری بفرمایید برنامه پرسمان رو. هفته گذشته تماس تلفنی یکی از شنوندگان رو پخش کردیم که تو اون تماس یکی از مادران شاغل انتقادهایی به خانمهای خانه‌دار داشتن. ما از خانمهای خانه‌دار توی هفته گذشته درخواست کردیم که اگه میخوان از حق خودشون دفاع کنن با شماره تلفن‌های ما تماس بگیرن یا به همون پیامک بدن. آیا عباسی اگه اجازه بفرمایید قبل از این که پاسخ این شنوندگان رو بشنیم یه نکته جالب هم به شما بگم، همینطور به شنوندگان ارجمند. اولا تماس های زیادی در این باره گرفته شد که نشون از حساسیت شنونده ها به بحث خانه‌داری داره. ثانیا ما سوالی هم در برنامه گذشته طرح کردیم اما پاسخ به این شنونده سوال اصلی برنامه ما رو تحت شعاع قرار داد. از بین این همه تماس تنها یکی دو نفر به سوال برنامه پاسخ داده بودن. حالا بعد از شنیدن پاسخ شنوندگان محترم دوباره سوال هفته قبل رو ایشالا تو این برنامه هم تکرار خواهیم کرد. من از دوستانم در اتاق فرمان میخوام که بخش اول برنامه رو تقدیم شنوندگان گرامی بکنن، این تماس رو بشن.
من خودم یه زنی هستم که 10 سال شاغل بودم. شوهرم هم رسمی بود و با درآمده خوب، ولی وقتی که بچه دومم به دنیا اومد یه گذاشتم که خواستم بگم که حالا این خانمی که زنی زده بودن در مورد خانمی خانه دار نظر میدادن نم داره گذاشته باشیم که زنی هم که سر کار میرن خب بخاطر وقت کمی که خب تو خونه دارن خیلی به خودشون فشار جسمی هم فشار میاد، خیلی باید از خودشون مایه بذارن که حالا همکارای خونه رو انجام بدن، همکارای بیرون های گرشی که من چون خودم تجربه شده دارم نهایت اندم نمیرسه که به بچه هاش اون قدری که باید درشون وقت بذاره، چون بالاخره حضور فیزیکیش هم نداره اون قدری که باید در کنار بچه ها باشه. آدم خودش رو خسته نمی‌کنه، ولی آخرش اون وظایفی که خدا براش قرار داده رو نمی‌تونه درست انجام بده، چون وظیفه زن نبوده که بره سر کار. همون موقع هم همیشه از آن وجدان داشتن که من مثلا باید تو خونه باشم، که حالا باید چم باشم، وظیفه‌ام در مقابل اون انجام بدم، کاری که وظیفه منه و فقط هم از من برمیاد و گذاشتم که نرفتم سر کار برای کاری که هزار و نفر یه تو سرشون میذارن که بیان انجام بدن و این حقوقی که من میگیرم اونو بگیرم. حالا از داره اقتصاد شاید یکم میشرایتم با قبل تغییر کرده، اون موقع بهتر بود، ولی در مجموع الان خیلی راضی ترم، چون احساس آرامش بیشتری دارم، میشه وجدانم راحتم که اون وظیفه که خدا برام قرار داده دارم انجام میدم، نه وظیفه که خودم برای خودم درست کرده بودم که حالا هی برو و پول در بیار و خونه رو بهترش بکنم، از اینجور کار. خیلی از برنامه‌تون متشکرم.
من فکر میکنم که این مواردی که خانم فرمودن خودش نقاط ضعف بود که گفتن، نه نقاط قوت. اینکه ایشون فرمودن که یه خانمی که سر کار میره نظم بیشتری هست، من فکر میکنم ایشون این نظم رو با نظم نظام ارتش و اینها قاطی کردن. نظامی که ایشون فرمودن یه نظامی که برای ارتش حاکمه، اینکه همه صبح زود که خواب بلند میشن بوی غذای ظهر تو مشامشون هست، همه آرام هستن، رام هستن، معلوم نیست آرامشی هست یا نه. اینکه حالا مثلا الان دختر ایشون حتی با مثلا لیسانس و پرستاری تو خونه نشسته، مثلا خودش نشونه اینه هستش که این دختر تو خونه بزرگ شده که اصلا راضی نبوده از این وضع و خودش حالا میخواد یه وضعیت بهتری رو بر بچه های خودش ایجاد بکنه.
میخواستم در جواب این خانم شاغل بگم که وظیفه اصلی یک زن، زن خوب بودن و مادر نمونه بودنه. زنی که 8 ساعت مفید زندگی خودش رو در بیرون از خونه میگذرونه و بیشتر انرژی و محبت و توجه خودش رو شامل مردم بیرون از خونه میکنه، با زنی که خانه داره و صبح گاه بیدار میشه حتی برای برنامه غذای هفتگیش ارزش قائله و برنامه میریزه برای برنامه غذاییش و خودش در خانه تولید کننده حتی لبنیات خونه است و کار خیاطی میکنه، به همسر و فرزنداش توجه میکنه، اصلا اون زن شاغل با این زن خونه‌دار قابل مقایسه نمیباشه از لحاظ تلاشایی که این زن خانه‌دار داره. با تشکر از برنامه است.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
خب این هم از تماس‌ها در حقیقت پاسخی به اون خانم بزرگ. من شما تلفن‌هامون رو بگم 29 10 551 29 10 552، دو شماره تلفن ماست، پاپی شماره 0251، با همون در تماس باشید و نظرهای خودتون رو به ما هم انتقال بدید. 30553 هم سامانه پیامک ما هست که با پیشنویس 410 در اختیارتون هست. در ابتدای پیامکتون عدد 410 رو بنویسید که مشخص باشه این پیامک برای برنامه پرسمان خانواده است. سوال هفته گذشتمون این بود، به نظر شما یک زن خانه‌دار موفق چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ این سوالی بود که ازتون هفته گذشته پرسیدیم. این هفته هم باز می‌خوایم که برای ما انشالله پاسخ بفرمایید به این سوال، به نظر شما یه زن خانه‌دار موفق چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. خب آیا عباسی اگر توضیح هست راجع به تلفن‌هایی که شنیدین در خدمتتون.
بله، من وقتی این فایل صوتی تماسای شنوندار میشنیدم واقعا خوشحال بودم از اینکه خانه‌داری و مادری کردن، همسری کردن این اندازه جایگاه داره در جامعه ما و بذارید این تعبیر رو به کار ببرم، اشکال نداره، برای خیلی از خانم‌ها هنوز ناموس زندگیشون هست.
بله.
و وقتی احساس میکنن که خدشه‌ای به این وارد میشه چقدر خوب دفاع میکنن و منطقی دفاع میکنن. خیلی تماس بود درباره این فایل صوتی. البته من یه نکته ای رو هفته گذشته گفتم، اونهایی که برنامه رو گوش دادن حتما تو ذهنشون هست که ما از خانه‌داری به عنوان صرفاً در خانه ماندن اصلا دفاع نکردیم.
بله.
ما از خانه‌داری به معنای انجام وظایف مادری و همسری، اون هم به معنای عمیق و دقیق خودش، دفاع کردیم و دفاع هم می‌کنیم. به همین دلیل هم من دوست دارم، حالا اونجوری که توی هفته گذشته اتفاق افتاد این هفته این اتفاق تکرار نشه، خیلی تحت شعاع قرار گرفت، چون من تماسایی که گوش میدادم و پیامکاری که میخوندم میدم انگار خیلی از شنونده ها حواسشون پرت شده از این که یه سوال جدی ما مطرح کردیم. البته این بازم مایه خوشحالی ها که گفتم انقدر به خانه‌داری حساسن که خیلی ها در صدد بر اومدن که به اون فایل صوتی به اون تماس شنوندمون پاسخ بدن. اما به هر حال فکر میکنم بهترین پاسخ در مقام دفاع از خانه‌داری این هست که ما خانه‌داری موفق رو ترسیم بکنیم و انشاءالله بتونیم این برنامه رو یک پله قرار بدیم برای رسیدن به اون مقصد بزرگ، یعنی خانه‌داری موفق.
انشاءالله. خب یه بخش دیگر رو بشنویم، انشاءالله باز میگردیم میایم در خدمت شما و شنوندگان بزرگ خواهیم بود.
یه خانمی زنگ زدن گفتن خانمای خانه‌دار مثلا دیر از خواب بلند میشن. من خواستم بگم که خودم یه خانم خانه‌دار هستم، ولی صبح مثلا یه ربع دقیقه قبل از اذان صبح بلند میشم نمازمو میخونم، بعد از نمازم مثلا بلند میشم صبحونه بچه‌ها شوهرمو آماده میکنم، بعد که اونا دیگه بیدار کردم صبحونه‌شون رو دادن رفتم بیرون، من مثلا غذام تا ساعت 8 نیم صبح دیگه آماده است، نه آماده کامل، نیمه آماده میکنم. با اینکه یه خونه کوچیک داریم تو زیر زمینش، مثلا من یه کارگاه خیاطی کوچیک برای خودم گذاشتم، میام میشنم سر خیاطیم، خیاطیمو انجام میدم تا قبل از ظهر. قبل از ظهر میام بقیه غذامو آماده میکنم، بچه‌ها که اومدن مثلا به درسشون میرسم، حتی بعضی وقتا بچه‌ها مثلا دخترم که درس بره میاد پیش من میشینه، هم خیاطیمو میکنم هم مثلا درس ازش میپرسم، باش کار میکنم. می‌خواستم بگم خانم‌ها خانه‌دارم اینطوری نیستن، حتی من مثلا صبح ها نیم ساعتم ورزش میکنم بعد از نماز صبح، خیلی هم سرحالم، حتی مثلا کمک اقتصادی زیادی هم به خانواده میکنم، با اینکه خیاطی مثلا هم در حد کم میکنم، ولی خب همون کمش هم میتونم نیاز خودم رو برطرف کنم، هم بچه هامو مثلا اگه چیزی احتیاج، چون شوهرم مثلا خب یه خورده دستش تنگه، خودم خیلی کمک بهشون میکنم. از این زندگی من خیلی راضیه.
من یه خانم خونه‌دار هستم. صحبتی که چند دقیقه پیش پخش شد که این خانم گفتش که یه خانم خانه‌دار تقریبا بیکار و کاری انجام نمیده، بستگی داره اون خانم خانه‌دار چی کار میکنه. به نظر من تمام وقت اگر واسه خانه‌داری، همسرداری و بچه‌داری بخوای وقت بذاری، تمام روزم که وقت بذاری به کارهایی که باید واقعا برسی نمیرسی، مگر اینکه واقعا از روی برنامه و نظم و انضباط باشه. من خودم یه خانم خانه‌دار هستم، از روی کارهایی که انجام میدن بچه‌ها میدونن الان چه وقت از روزه، چه ساعتی مامان داره چه کار میکنه. الان بچه‌های من 3 تا بچه بزرگ کردن، هر 3 تا حافظه قرآن هستن، هر 3 تاشون درس دانشگاهی رو خوندن، تمام کردن، ازدواج کردن و زندگی موفقی هم دارن. و به جز اینکه حالا بچه‌های من رفتن، برای بچه‌های همسایه‌ام هم میتونم کارهایی رو انجام بدم، برای همسایه‌ام هم وقت گذاشتم، برای امور اجتماعی هم وقت دارم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0-251.
خب ما دست روی هر کدوم از تلفن ها بذاریم برای پخش کردن، بیشتر پاسخ اون خانم بزرگوار میشه که مخالف بحث ما بودن. اصلا بگید یه کوتاه که اون خانم بزرگوار چی گفته بودن که حالا بحث ما به اینجا رسید، چند شنوندگان بزرگوار نشینده باشن بعضیش.
خب یکی از خانمای بزرگوار که شاغل هم بودن، وقتی مباحث ما رو شنیدن تماس گرفتم و گفتم به نظر من اینجوری که شما میگید نیست، اتفاقا خانمای خونه دار تا ساعت 10 و 11 یا 9 و 10 میگیرن میخوابن، ولی ما نه 6 صبح بیداریم، غذای ظهرمون آماده است از همون صبحش، یه نظم ویژه‌ای در زندگی ما حاکمه. این انضباط تو زندگی خانمهای خونه دار نیست ولی تو زندگی ما هست. که من پاسخهایی رو به این خانم محترم دادم و حالا شنونده هم پاسخهایی که مقدارش تهیه کننده محترم پخش کردم.
آیا عباسی، هفته گذشته یکی از شنونده های محترم که دکترای داروسازی داشت از کانادا با ما تماس گرفته بود که البته حالا به علت محدودیت زمانی در تکرار برنامه‌مون حذف شد. امروز هم تماس یکی از خانم های دکترای داروسازی رو داشتیم و عضو هیئت علمی دانشگاه هم هستن، براتون پخش می‌کنیم. البته با این تفاوت که ایشون با بحث‌های کارشناسی برنامه ما موافق نیستن ما تعهد داریم که نظرات موافق و مخالف رو پخش کنیم. اما باور کنید که بین انبوه تماسایی که با ما گرفته میشه، مخالفا به تعداد انگشت یک دست هم شاید نرسید. تلفن بعدی رو پخش می‌فهمید؟
در رابطه با شاغل بودن یا نبودن خانوماست، یه نظری خودشون دارن آقای دکتر عباسی که اصلا میگنم نظر من اینه که خانوم بهتر خانه دار باشه و روی این با انواع اقسام روی کرده دارن مانو میدن، در صورتی که اصلا قضیه رو باید همونطور که اتفاقاً خودشون اشاره کردن با توجه به شرایط فعلی و مسائلی که هست دید، یه ذره خیلی برنامه برخلاف خیلی از اوقات که چند جهته بوده سوگیرانه شده. ببینید من مثلا خود من یه هیئت علمی الان چون که صدای خانم داروسازی رو شنیدم، هیئت علمی داروسازم، 4 تا بچه هم دارم و بچه هم اگر چون که همطور خود آقای دکتر اشاره کردن استثناء مورد نیست، بچه هم الحمدلله خیلی خوب و یعنی مقایسه کنیم با همرده های من که خانه دارن شاید بگم 20 درجه هم بهتر بار آمدن و البته کمک کامل مادر من بوده. حالا یه مسئله قانونگذاری تو این قضیه است که مثلا نظر شخصی من به عنوان یه فرد اینه که بله ما باید بریم به سمتی که تو سطوح پایین خانم شاغل رو به حداقل برسونیم، چیزی که الان تاسن تو مملکت ما به صورت عجیبی ما 60% کارمند خانم داریم که اصلا نه ربطی به تحصیلاتشون داره و نه چیز دیگه‌ای. به صورت من چون که روش فکر نکرده بودم خیلی ساختار بندی شده صحبتامو احتمالا ارائه ندارم اما ترجیحاً پس نباید بشه، ولی میگم نه این برخلاف مسئله قبلی مثل مهر و اینا که خوب دیده بودن، این قسمت رو خیلی خوب شاید ندیدن. انت خوب از این لحاظ که جوی بشه که این عشق به کار کم بشه، چون یکی از معضلات ماست، یعنی از هیچ کدوم از کشور دنیا در این حد کارمند عمومی نداره، 60% شاید بیشتر اگه آمار درست بدن. اصلا میگم اینطوری نمیشه برنامه ریزی کرد و یا حکم صادر کرد، ولی خب حالا فرهنگ سازی در این راستا مهمه که الزاماً هر کی فکر نکنه باید یه چیزی بخونه و اون چیزه بره کار کنه.
پرسمان نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444.
من یک تشکر ویژه کنم از شنوندگان بزرگواری که لطف دارن نسبت به برنامه پرسمان خانواده هم به صورت دائمی برنامه رو گوش میدن و مشارکت خوبی هم دارن بعد در برنامه. ما واقعا میگم آقای عباسی و شنوندگان گرامی که تعهد دادیم تا جایی که بتونیم فایل هایی که به دستمون میرسه پخش کنیم، چه مخالف چه موافق، چون اتفاقا فکر میکنم مخالف ها خیلی کمک میکنن به بحث.
حتما نمیدون
خدمت شما هستیم آقای عباسی.
من قبل از هر چیز این نکته رو بگم چون در بین صحبت‌های خانم دکتر یه دوباری از واژه دکتر برای من استفاده شد، بگم که نه من دکتر نیستم و جز یه طلبه ساده عنوان دیگه‌ای ندارم اگر شایسته این عنوان هم باشم. اما در پاسخ به این نکاتی که ایشون در صحبت‌هاشون فرمودن، من هم باید چند نکته بگم. اولا ایشون گفتن برنامه ما جهتگیری خاصی داره. خب معلومه حتما جهتگیری خاصی داره، ما اینجا به صراحت اعلام میکنیم که جهتگیری داریم. اصلا مگه میشه برنامه این که با یه موضوع داره پیش میره جهتگیری نداشته باشه؟ جهتگیری برنامه هم به صراحت اعلام میکنیم. جهتگیری برنامه ما تو بحث زن و اشتغال اینه، ما معتقدیم کار اصلی زن مادری و همسریست، وظیفه‌ای که کسی غیر از زن هم نمیتونه اون رو بر عهده بگیره.
بله.
هر فعالیتی که به این مسئله کمک کنه باید در رأس برنامه‌های یک زن قرار بگیره و هر فعالیتی هم که به این مسئله ضربه بزنه باید از برنامه زندگی یک زن حذف بشه.
بله.
ما معتقدیم زن اگر میخواد وارد محیط اشتغال بشه باید دو نکته اصلی رو در نظر بگیره: یک، تعطیل نشدن وظایف همسری و مادری، و یا بهتر دقیق‌تر بگیم که ضربه نخوردن به وظایف مادری و همسری، و دومم توجه به مسئله محرم و نامحرم در محیط کار. این صراحتاً جهت‌گیری برنامه ماست.
بله.
و هیچ ابایی هم نداریم از اعلامش. و اتفاقاً آقای برنامه من بارها توی این برنامه هی تأکید داشتم روی این، آقای محمدی تأکید داشتم که این جهتگیری رو پشت سر هم اعلام بکنم.
بله.
که همه بدونن نظر صریح برنامه پرسمان خانواده در مورد اشتغال زنان چیه. این بله. نکته اول. نکته دوم این که ایشون از موفقیت خودشون در تربیت فرزندان حرف زده بودن و فهمده بودن که بچه های من یه 20 درجه‌ای بهتر از بچه های خانوم های خونه دارم هستن. خب قضاوت ایشون ما هم به این قضاوت احترام میذاریم.
بله.
اما چند تا نکته در این قضاوت وجود داره. نکته اول. اولا همونطوری که خودشون به نقل از بنده اشاره کردن که معلوم از شنونده های دائمی برنامه هم هستن، چون من این صحبت رو زیاد تکرار میکنم که موفقیت ها و شکست ها رو قانون نکنیم، ما بیاییم به دلایل موفقیت و شکست نگاه بکنیم. این که یک زن شاغلی توانسته از بچه های خوبی رو تربیت کنه، آیا به خاطر شاغل بودنش این اتفاق افتاده که ما بریم به همه توصیه کنیم برید شاغل بشه تا بچه هاتون 20 درجه بهتر از خانم های خونه دار بشن؟
بله.
یا نه دلیل دیگه ای داشته. خود ایشون قبول داشتن که نباید موفقیت ها رو تبدیل به قانون کرد، یا به تعبیر ایشون استثناها رو نمیشه ازش قانون ساخت. درسته. این نکته اول درباره اون قضاوتشون. اما نکته دوم، شما طبق گفته خودتون از کمک کامل مادرتون برخوردار بودید. من این تعبیر رو روش حساسم، کمک کامل، این تعبیر ایشون بود. من از کمک کامل اینجوری برداشت میکنم که بار اصلی تربیت فرزندان ایشون به دوش مادرشون بوده.
بله.
حالا چند تا پرسش اساسی همینجا وجود داره، به ما جواب بدید. یک، اگه مادرتون شما رو کمک نمیکرد، بازم میتونستید درباره موفقیت تربیت فرزندانتون اینطوری حرف بزنید و این نمره رو بدید؟ فرض کنید مادرتون توی شهر دیگه ای بود، یا نه توانایی کمک کردن کامل به شما رو توی این زمینه نداشت؟
بله.
دو، اگه مادر شما فرد موفقی در تربیت فرزند نبود و شما بچه هاتون رو بهش میسپردید، بازم اینجوری درباره تربیت فرزندانتون صحبت میکردید؟ چون اینجوری که از کل حرفای شما پیداست، مادر خیلی موفقی تو بحث تربیت دارید که تونسته جای خالی شما رو توی خونه پر بکنه. یعنی مادر بزرگیه که جای مادر رو پر کرده. ولی اگه این اتفاق نمی افتاد، یعنی مادر بزرگی بود که نمی توانست جای مادر را پر کند، آیا بازم همینجوری قضاوت میکردی؟ سومین نکته درباره این قضاوت درباره موفقیت تربیت بچه ها، با توجه به این دوتا سوال قبلی،
بله،
که اگه مادرتون کمکتون نمیکرد آیا بازم موفق بودید، اگر مادرتون مادر موفقی تو تربیت نبود آیا تو تربیت بچه هاتون شما پیروز میشدید، با توجه به این نکته، آیا میشه به کسی در این سطح از اشتغال که بالاخره وقت زیادی رو میگیره، دانشگاه در سطح دکترا هیئت علمی فرصت زیادی رو میگیره، آیا میشه به همه توصیه کرد که بدون داشتن اون دوتا نکته امید داشته باشن که مادر بچه های موفق و خوبی رو تربیت بکنن؟ یا نه حتما باید یه مادری داشته باشن این مادرها، این بچه های مادر بزرگی داشته باشن، یا نه یه کسی غیر از مادر بزرگ، ممکنه یه عمه، یه خاله، شاید هم یه دایه، نمیدونم،
بله،
وجود داشته باشه این وسط که اون تربیت رو خوب بلد باشه و ما بتونیم بچه هامونو به او با خیال راحت بسپریم،
اطمینان کنیم.
حالا سوال من اینه، چند نفر الان از خانوم های شاغل این دوتا مسئله رو با هم دیگه دارن؟ یعنی یه کسی رو دارن که بچه هاشون رو نگه داره، دو، این کسه تربیت بلده، قانون تربیت بلده. یه سوال دیگه بپرسم، الان که خود شما هیئت علمی هستید، حاضرید همون کاری که مادر شما برای بچه های شما، این نوای خودش انجام داد، شما برای بچه های بچه هاتون، برای نواهاتون انجام بدید؟ واقعا چند تا مادر توی امروز فرصت دارن، حوصله دارن، اصلا یه امکان وجود داره که بچه هاشون رو اینجوری کمک بکنن، این نوه هاشون رو نگه دارن؟
بله.
یا اینکه نه، امروز جای مادر بزرگا رو مهد کودک ها گرفتن. ببینید من بدون هیچ تعارفی رو درباره‌اش میگم، شاید بعضی خوششون نیاد از این حرف، ولی معتقدم که بیشتر مهد کودک های امروز تو جامعه ما بلای جان تربیت بچه های ما هستن، حتی مهد کودک های خوب. ببینید مهد کودک اگر جای دامان پرمهر مادر رو گرفت بلای جان تربیته. حتی اگه توی این مهد کودک شعرهای قشنگ، اصول دین، نمیدونم اینجور چیزا یادم، بچه 3 ساله، بچه 2 ساله، بچه 4 ساله باید تو دامان مادرش پر وقتش رو سپری بکنه و تربیت بشه.
بله.
این که صبح ساعت 6 خوابالود بلندش بکنن ببرنش بذارن تو مهد کودک، ساعت 2-3 بعد از ظهر بیان بیارنش، این واقعا ما هیچ کجای دین همچین چیزی نداریم که بذاریمش توی محیط خارج از محیط خانه، اونم این اندازه طولانی اول تا آخر هفته. البته یه نکته دیگه هم باید اشاره کرد، واقعا اون زمانی که بچه های شما تو دامان پرمهر مادر بزرگشون تربیت می شدن، که من باید به این مادر بزرگ اولا تبریک بگم که تونسته نوه‌هایی رو پرورش بده که مادرشون انقدر بهشون افتخار کنه و بنازه، ولی واقعا زمونه تربیت اون بچه ها با زمونه ما یکیه. یعنی مادر بزرگی که مثلا 15 سال پیش 20 سال پیش بچه های دخترش رو اداره می کرد، چند اندازه باید حوصله می داشت، چند اندازه باید وقت صرف می کرد، چقدر باید حواسش رو جمع می کرد و الان چقدر باید وقت بگذاره. اون موقع اینترنت اینجوری بود، اون موقع تلفن همراه اینجوری بود، اون موقع مثلا تو خونه ها رایانه با این اوضاع و احوال بود که من نمیخوام واردش بشم. یعنی واقعا توانمندی، وقت و حوصله‌ای که 15 سال پیش 20 سال پیش و حتی 10 سال پیش باید صرف تربیت و نگهداری نوه ها میشد، الان هم همون قدره یا نه خیلی بیشتره. اما نکته بعدی ایشون بودم باید قانون گذاری بشه، بنده هم قبول دارم باید قانون اشتغال زنها به گونه‌ای طراحی بشه که با وظایف زنها همخوانی داشته باشه، یکی از ضروریات جامعه ماست. من دیدم هر از گاهی حرکتی انجام گرفته، قانونی تصویب شده، یه دادی کشیده شده، یه فریادی بالاخره رو به آسمون رفته، اما واقعیت اینه خانمای کارمندم الان تصدیق میکنن که هنوز هم که هنوزه قانون کار زنان شاغل با وظایف همسری و مادری اونها تطابق نداره، که شاید ما یه موقعی انشاءالله تونستیم و به اون بحثم پرداختیم.
انشاءالله. ممنونم از دستونای عباسی و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همچنان همراهی میفرمایید ما رو. من باز هم توصیه کنم که پایان برنامه امروز پرسمان خانواده رو گوش بدید. یه گفتگوی خوبی رو آقای عباسی با یکی از مادران موفق ترتیب دادن که ایشالله خواهید شنید. پرسش ما این هفته هم از شما بزرگواران اینه که به نظر شما یک زن خانه‌دار موفق چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ 30553 سامانه پیامک ماست، با پیشنویس عدد 410 برای ما پیامک ارسال بفرمایید.
من مدرک دکترا دارم، همسرم لیسانسه هستم، الان دو تا بچه دارم، نشستم تو خونه دارم خونه داری میکنم، خیلی هم از این کار راضی ام و خوشحالم از این که دارم خدمت بچه‌هام و شوهرم رو انجام میدم، ولی بارها با این موضوع برخورد کردم که همسرم خیلی وقتا با من برخورد میکنه و میگه که کار خاصی انجام نمیدی، بچه بزرگ کردن کار خونه که کار خاصی نیست، اونی کار میکنه که هم کار بیرون میکنه هم کار خونه. بعد دارم میبینم که تو دور اطرافم خیلی هستن که بار مسئولیت زندگی رو خیلی خودشون به دوش میکشن، هم کمک خرج منزل هستن هم کار خونه رو انجام میدن. بعد شوهراشون به شدت بدعادت کردن به این موضوع، خودمون هستیم که تشویق میکنیم مردامون رو و عادتشون میدیم به این موضوع که ما بلدیم، ما توانایی حمل کردن یه سری بار اضافی داریم به دوشمون، قهرمان ویژه‌ای هستیم و میتونیم خیلی چندین برابر بیشتر از اون چیزی که میتونیم بار حمل کنیم. من ناخودآگاه میگم این الگوها باعث شده که یه کسی مثل همسر من فکر میکنه که من چون کار بیرون از منزل انجام نمیدم با توجه به مدرک دکترا نشستم تو خونه دارم بچه هامو تربیت میکنم و فکر میکنم بزرگترین کار زندگیمو دارم میکنم، فکر میکنه که من بی‌عرضم، توانایی کار کردن ندارم، بیرون از خونه نمیتونم کار پیدا کنم، در حالی که میتونم کار پیدا کنم، نمیخوام. نظرم با اینه که باید بشینم تو خونه بچه‌هامو بزرگ کنم، یعنی من فکر میکنم اگه سر ساعت برم دنبال بچه‌ام خیلی بهتر از اینه که از صبح با استرس بچه‌هامو بذارم مدرسه و بعد با استرس سر کار انجام بدم، بعد با استرس هم برم دنبالش، بعد با استرس هم برگردم خونه ندونم چی میذارم جلو بچه‌ام بخوره، ندونم چجوری جمع میکنم زندگیمو. این برای من به نظرم به مراتب ضررش بیشتره. حالا آدم یه لقمه کمتر میخوره تو زندگیش، فکر میکنم این خیلی معقول تر و منطقی تر به نظر برسه. ممنونم. من هر هفته برنامه‌تون رو گوش میدم، از مشتری پرواقرص برنامه رادیو معارف هستم. با افتخار، با افتخار برنامه های شما رو هر هفته گوش میدم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب آیا عباسی در خدمت شما هستی؟
آقای محمدی عزیز، بگذارید من حسم و نسبت به شنیدن یه همچین تماسایی بگم. وقتی میشنوم یه خانومی که در سطح عالی تحصیل کرده، دکتراش رو گرفته، ولی با افتخار، حتی با نیش و کنایه هایی که نزدیکترین افراد مثل همسرش به او میزنن، بدون کوچکترین تزلزلی در اراده میشینه تو خونه با این عقیده. این عقیده برای من خیلی مهم و جالب توجهه. با این عقیده که من باید بشینم بچه‌هامو بزرگ کنم، بچه‌هامو تربیت بکنم.
بله.
واقعا افتخار میکنم که دارم توی یه کشوری زندگی میکنم که یه همچین انسانهایی وجود دارن، اینگونه از وظیفشون دفاع میکنن.
بله.
بعضی از ماها آدمایی هستیم که وقتی تشخیص میدیم یه چیزی وظیفمون هست، با کوچکترین حرف از دورترین آدمها یه تزلزل جدی تو ارادمون ایجاد میشه، میلرزیم.
بله.
اما چقدر قشنگ زندگی اون آدمهایی که وقتی متوجه میشن خدای وظیفه‌ای رو دوششون گذاشته، نزدیکترین افراد هم که به اونها نیش و کنایه میزنن و شاید حتی تحقیرشون میکنن، ذره‌ای در ارادهشون سستی ایجاد نمیشه. من احترام میگذارم به مقام یه همچین کسایی، به ویژه در طبقه مادرها که این اندازه به مادری حساسن.
بله.
اما ایشون گفتن من نشستم تو خونه دارم مادریمو میکنم، ولی همسرم به من میگه که زن کسیه که هم بیرون کار کنه هم خونه کار بکنه. من میخوام بگم آقایون حواستون باشه، اگه همسرانتون در خانه میمونن، خونه داری رو به معنای واقعی کلمه انجام میدن، واقعا نعمت بزرگی در اختیار دارید که تا از دستش ندید قدرش رو نمیدونید. کمی این افقهای نگاهمون رو به اون دوردست ها بدوزیم، یه مقدار نگاهمون رو بلند بکنیم. همه چیز که تو پول خلاصه نمیشه.
بله.
الان با کسایی دارم حرف میزنم که همسران خونه‌دارشون رو وادار به کار بیرون از خونه میکنن. و بگذارید اینجا بگم که ما تو مشاوره هامون الان با این جور آقایون بیشتر از گذشته داریم مواجه میشیم. میدونم شاید یکی از دلایل اصلیش وضعیت بد اقتصادی بعضی از خانواده ها باشه و بگن خب با کار یک نفر خونه اداره نمیشه، که من در نکته دوم میخوام به این پاسخ بدم. ولی اگر یه مقدار نگاهمون رو عمیق بکنیم.
بله.
یه مقدار وسعت نگاهمون رو بیشتر بکنیم، میبینیم که واقعا پول و رفاه اقتصادی اینقدر ارزش نداره که ما وجود یک منبع عاطفه و محبت رو از خونه بیرون کنیم برای به دست آوردن پول. این نعمت رو اگر قدرش رو ندونستیم، کفران نعمت کردیم، باید منتظر بلایای جدی و دردناکی باشیم که صریحاً در قرآن فرمود لئن کفرتم ان عذابی لشدید. یکی از مصادیق بارز کفران نعمت همینه که خداوند فرمود اگر کفران نعمت بکنی عذاب من شدیده. ما کم نمیبینیم این عذابها رو در خانواده ها. کم نیستن، من کاری به استثناءات ندارم، کم نیستن پدر و مادرهایی که همه زندگی رو در پول خلاصه کردن، هر دو به محیط بیرون از خونه مشغول شدن، از بچه ها غافل شدن، از نیاز بچه ها غافل شدن، حتی از نیاز همدیگه غافل شدن، زندگیشون از نظر اقتصادی تأمین شد، بهترین زندگی رو که شاید آرزوشو نمی کردن به دست آوردن، اما متاسفانه همه اون چیزی رو که به دست آوردن دو حاضرن خرج بکنن برای اینکه بچه‌هاشون اونی بشه که آرزوشو داشتن.
درست.
حاضرن میلیون‌ها خرج بکنن تا بچه‌ای که الان راه خدای نکرده نادرست رو در پیش گرفته برگرده. مادر در حالی که از نظر اقتصادی هیچ مشکلی نداره میشینه گریه میکنه میگه فلانی من حاضرم هر چی که شما بگید خرج بکنم، ولی بچه‌م پیشونیش با مهر آشنا بشه. اینکه یه بچه‌ای دارم تو خونه صبح خواب نماز نمیخونه، ظهر و عصر غافل نماز نمیخونه، مغرب و عشا نماز نمیخونه، اصلا من از اینکه کنار این بچه دارم زیر یه سقف زندگی میکنم احساس شرم میکنم در پیش خدا. پدر گریه میکنه، ناله میزنه، میگه حاضرم تمام زندگیمو خرج بکنم، ولی دخترم که الان حجابش رعایت نمیکنه، هر چی هم بهش میگم مراقب ارتباطاتت باش. خودم یه زمانی فکر میکردم اگر دخترم با کسی ارتباط داشته باشه من اصلا خودمو میکشم، ولی الان مجبورم این واقعیت رو بپذیرم و میدونم به خاطر اینه که من برای این دختر وقت نگذاشتم و همش پول او رو تأمین کردم، اقتصاد او رو تأمین کردم، ولی همون چیزی که احساس میکردم خدمت به اوست به خاطر غفلت کردن از بحث تربیت تبدیل شد به یک عاملی برای انحراف بیشتر دخترم. ببینین اینا همون عذاب علیم هاست، عذاب علیم که فقط زلزله و سیل و نمیدونم خراب شدن خونه رو سر و قحطی و اینها نیستش، که این انحراف هایی که توی بچه های ما ایجاد میشه شاید از اینها هم خیلی عذاب دردناکتری باشه. اما نکته بعدی، ایشون میگن خانوم ها هستن که آقایون رو بدعادت کردن. من تا اندازه این حرف رو باید بپذیرم، یعنی وقتی روحیه مصرفگرایی تو خانواده زیاد میشه به صورت طبیعی درآمد مرد کفاف خرجای خونه رو نمیده، پس زن مجبور میشه هم پای مرد کار بکنه. یه نگاهی به دور و برمون بندازیم، همین الان کسایی که تو خونه نشستن دارن برنامه ما رو نگاه میشنون، یه نگاهی بندازن به دور و بر خودشون ببینن تو این خونه چه چیزی اگر نباشد اتفاق خاصی تو زندگی نمیفته.
بله.
همین الان همه
تصور
کن، اونایی هم که تو ماشینشون نشستن دارن برنامه رو از طریق حالا گیرنده ماشینشون گوش میدن، یه چند لحظه دور بزنن تو خونهشون تو زندگیشون ببینن چه چیزهایی تو این زندگی اگر نباشد اتفاقی نه برای دین آدم میفته نه برای دنیای آدم. بعد ببینن به تناسب این چیزها روحی مصرفگرایی خودشون رو تخمین بزنن، ببینن چقدر مصرفگرا شدن. باور کنید آقای محمدی خیلی هست توی خرجای ما، خیلی از موارد وجود داره که اگر حذف بشه اتفاقی تو زندگی ما نمیفته ولی یک عالمه از بار اقتصادی خانواده رو سبک میکنه. من کسی نیستم که مشکلات اقتصادی رو درک نکنم، خودم خرید خانه رو انجام میدم، توی بازار میرم خرید میکنم، بالا و پایین رفتن قیمت ها رو حس میکنم، روغن گرون شد، گوشت گرون شد، لبنیات گرون شد، بالا شد، پایین شد، همه اینا رو دارم حس میکنم به خاطر اینکه یه خانواده ای دارم که به هر حال مدرسه ای داره، پوشاک میخوان، خوراکی میخوان، خونه میخوان، وسایل خونه میخوان، کاملا در جریان وضعیت اقتصادی جامعه هستم، اصلا نمیخوام این وضعیت اقتصادی رو یه جورایی ندیده بگیرم، ولی با تمام این وجود معتقدم که ما اگر یه مقداری قناعت به خرج بدیم، یه مقداری از این روحی مصرفگراییمون کنار بکشیم، از چشم و همچشمی ها مقایسه زندگی اقتصادی خودمون با دیگران، مبلمان فلانی اینجوریه برای ما اینجوریه، ماشین فلانی اینجوریه برای ما اینجوریه، اونا زن و شوهر ماشین دارن چرا ما یه ماشین داریم، اونها فرششون دست بافه چرا برای ما ماشین بافه، اونا فرشون فلانه، یخچالشون چجوریه. خیلی از این مثالایی که من همینجوری پشت سر هم دارم میزنم مطمئنم خیلیا تو ذهنشون دارن مرور میکنن این چشم و همچشمی ها و عدم قناعت ها و روحی مصرف گرایی رو. اگر یه مقدار ما قناعت به خرج بدیم من مطمئنم خود خدا هم کمک خواهد کرد. طبق روایات ما القناعت و کنزون، قناعت یه گنجه، تازه گنجی هم هسته که طبق روایت تمام شدنی نیست. ما اگر این قناعت رو اخلاق زندگی خانوادگیمون بکنیم میشه مثل خیلی ها که فقط مردها در خانه دارن کار میکنن با همون پول مرد زندگی رو اداره کرد، ولی یک ذهن و دل و فکر آرام داشته.
اشاره. خب من به یک دو تا از پیامک‌های شنوندگان بزرگوار اشاره کنم، بعد هم یک سوالی رو که به صورت پیامکی اینجا داریم از شما بپرسم، تا ایشالله این حدود 19 دقیقه که از برنامه باقی مونده رو شنونده ها همراه ما باشن. یک دو نکته هم توضیح بدم. بنده محمدی هستم، توفیق هستش که این یک دو هفته در خدمتتون باشم. آیه بهرامی به خاطر یک حادثه مدتی نمیتونن بیان برنامه، ایشالله که حالشون بهتر میشه و از هفته های آینده میان و برنامه پرسمان تربیتی خانواده را اجرا خواهند کرد. آیه بهرامی تصادف کوچولویی کردن و پاشون شکسته و خلاصه الان تو گرچه نمیتونن بیان برنامه، این وظیفه سنگین به عهده من گذاشته شده. خب پیامک های شنوندگان بزرگوار نوشتن: زن بودن کار مشکلی است، مانند یک بانو باید رفتار کنی، همانند یک مرد کار کنی، شبیه یک دختر جوان به نظر برسی و مثل یک خانم مسن فکر کنی. ای بزرگ هنرمند زبان، خسته نباشی، پیشاپیش روز زن مبارک. ما هم پیشاپیش روز زن و روز مادر رو به همه هموطنان عزیز و بزرگوارمون تبریک میگیم و میشه گفت واقعا کار سختیه های عباسی.
میشه گفت یا باید گفت؟
باید گفت. بعد نوشتن برای اون وظیفه یک زن خانه‌دار اینه که آرامش رو به خانواده هدیه کنه، که واقعا هم همینطوره و وظیفه بسیار بسیار سختیه. شاید خیلی از مردها توی این وظیفه مونده باشن، بالاخره مرد هم این وظیفه رو داره دیگه عباسی، درسته؟ و نوشتن ولی با استقلال خانم ها موافقم. حالا این استقلال تعریف و ترجمهش چیه؟ شاید باز هم باید بیشتر راجع به صحبت کنیم. و یک سوال پیامکی های عباسی شماره 912-34-51، من این پیامک رو بخونم. یکی از پرسش‌های جدی خانم‌ها آن است که اگر ما قبول کردیم و در خانه ماندیم و به سراغ شغل‌هایی که ربطی به ما ندارد نرفتیم، در خانه چه کار کنیم؟ یعنی خانه این اندازه کار دارد که وقت ما را پر کند؟ آیا یه خود جواب این سوال رو ما مردم می‌دونیم، نه؟ جواب یعنی چی سوالی؟ اگه یه روز تو خونه مونده باشیم، کار کرده باشیم، می‌فهمیم که چقدر خونه کار داره.
من اتفاقاً آقای محمدی می‌خوام بگم که بیایم یه مقداری متفاوت به بحث خانه‌داری نگاه بکنیم. تا میگیم خانه‌داری، به ذهنمون این نیاد خب یه روز من اگر در خانه بمونم باید صبحونه حاضر بکنم، صبحونه رو که حاضر کردم یه دستی به سر روی خونه بکشم، وقتی خونه رو رفت و رو کردم برم سراغ مثلا ناهار. به نظر من اینها حاشیه کار خانه‌داریه.
توی این پیامکایی که راجع به سوال برنامه میاد، حالا من بازم اینجا بهانه بشه سوال مسابقمون هم یعنی سوال برنامه‌مون رو هم بگم، به نظر شما یک زن خانه‌دار موفق چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ حالا پیامکایی که دریافت کنی راجع به صحبت کنی، فکر می‌کنم خیلی از این جوابان هم بدید. بفرمایید.
در اصل سوال ما از شنونده‌ها پاسخ ما به این سوالیه که شما خوندینش. من دوست دارم این حرف رو تکرار بکنم و بگم که امیدوارم یه روزی بیاد که وقتی ما میگیم زن خانه‌دار، آخرین چیزی که به ذهن میرسه این کارایی باشه که الان به عنوان اولین چیزها به ذهن میرسه. الان محمدی وقتی میگن زن خانه‌دار، به ذهن شما چی میرسه؟ همون چیزی که میرسه بگید.
ساعت 9 صبح بلند شه آشپزی کنه که ساعت 12 غذای تازه بخوریم، خونه رو جارو کنه، نمیدونم لباسا رو بشوره، ظرفا رو، این کارهای اینجوری که شاید خیلی هم وظیفه یه زن خانه‌دار نباشه.
من میخوام بگم این واقعا حاشیه هاست.
بله.
اصلی ترین وظیفه یک زن خانه‌دار تو برنامه گذاشته گفتیم دو چیزه:
تربیت فرزندان،
یک تربیت فرزند، و دوم آرامش بخشی برای همسر. بله. خیلی واقعا مهمه. به همین دلیل من میخوام بگم اگر میپرسید مادر در خانه چه باید بکند، یکی از اولین کارهایی که من معتقدم باید خانوم هایی که به شغل شریف مقدس و متعالی خانه‌داری مشغولن انجام بدن، مطالعه است، یا بهتره بگم معرفت افزایی، علم‌اندوزی، دانشجویی، حالا هر تعبیر دیگه شما میخواید به کار ببرید به کار ببرید. یک همسر و یه مادر برای اینکه بتونه خوب از عهده شوهرداری و تربیت فرزند بر بیاد، باید اهل معرفت باشه. ما معتقدیم تو دنیای امروز اگر یک مادر از اون قواعد حاکم بر تربیت فرزند، اون مهارت‌های همسرداری آگاه نباشه، نمیتونه به معنای حقیقی کلمش یک همسر موفق و یک مادر موفق باشه. متاسفانه بعضی از مادرای ما فکر میکنن که تربیت بچه بجز اون چیزایی که به صورت سنتی از پدر و مادرشون یاد گرفتن دیگه اصول دیگری نداره، در حالی که ناهنجاریای تربیتی که الان در بین جوانها، نوجوانها و کودکان مشاهده میشه به نظر من یکی از دلایلش همین نوع نگاه به تربیته. یعنی از اون توانمندیها، از اون مهارتها، از اون پیش نیازهای تربیت فرزند آگاه نیستن، باید بشنن دربارش مطالعه بکنن. من اینو گاهی قدر جنب پدر و مادرام میگم که یه زمانی من بچه که بودم این محمدی، حالا هنوزم سنی هم نداریم، یعنی جزء مسنا و میان سالا و پیرمردا نشدیم، ولی خب یه مقدار سنمون کمتر که بود مادرمون می‌خواست ما رو مشغول کنه، میرفت این جوجه‌های 5 تومانی رنگی، نمیدونم یادتون یا نه، انواع اقسام رنگا داشت میگرفت میآورد، بعد ما اینو توی باغچه خونمون نگه می‌داشتیم. خیلی برای من جالب تطبیق این مسئله با امروز، مادر ما مثلا میرفت از اینا میگه 2 تا 3 تا 10 تومن 15 تومن میآوردیم تو خونه، میدیدیم نه اینا به این راحتی بزرگ نمیشن، باید فوت و فن بزرگ کردن اینا رو یاد بگیری تا بتونی اینا رو بزرگ بکنی. بعد وقتی اینا آبریزش پیدا میکردن ما میرفتیم دنبال این پیرزن ها پیرمردای محله که تو روستا بزرگ شده بودن، میگفتیم خب این بالاخره جوجه ما الان مریض شده، حال نداره همچین تلو تلو میره، اینا که معتاد که نمیشن، بالاخره یه مشکلی پیش اومده. میگفتم مثلا فلان کار انجام بدید، بعدش کسل میشدن فلان کار انجام بدید. آیه محمدی، بزرگ کردن جوجه من اون موقع فهمیدم که چقدر فوتوفن داره. ما مثلا 10 تا مادرمون یه جوجه میخرید، 8 تاشو میکشتیم تا بزرگش کنیم، 2 تاشون بزرگ میشدن. حالا تربیت جوجه به معنای واقعی خودش پرورش جسمه، چون این جوجه که نمیخواد بره با جنس مخالفش رفیق بشه، مثلا گشتی چیزی بیاد بگیردش بندازه تو بازداشت، نه میخواد معتاد بشه، نه قرص اکس میخواد بالا بندازه، نه نمیدونم میخواد بره بشینه چت بکنه، بره تو فیسبوک، تو اینا که نمیخواد بره که.
بله.
ولی شما جسمش رو که میخوای بزرگ بکنی این همه فوتوفن داره. حالا بچه‌ای رو که من میخوام روحش رو پرورش بدم و تربیت جسمش حاشیه تربیت اوست، نمیخوام بگم جزء دغدغه‌ای مادر نباید باشه، ولی واقعا یه چیز فرعیه، من روح و روان این بچه رو، اخلاق این بچه رو میخوام پرورش بدم، چقدر حساسه. یک مقدار اگر من تعلل بکنم، غافل بشم، قانون و قاعده‌ای رو بلد نباشم، ممکنه این بچه من به انحرافاتی کشیده بشه که قابل جبران نباشه. در مسئله همسرداری هم همچین اتفاقی هست، یعنی بسیاری از اختلافاتی که بین زن و شوهرها وجود داره که باعث میشه آمار طلاق تو جامعه ما این اندازه نگران کننده بالا بره، یکی از دلایل اصلیش اینه که زن و شوهرهای ما به ویژه جوانانشون قواعد حاکم بر یه زندگی زناشویی موفق رو بلد نیستن.
بله.
من نمیخوام بگم این کار تنها وظیفه مادران و زنان است، ولی به هر حال چون مدیریت عاطفی خانواده به عهده همسر، به عهده زنها هست، یک وقت ویژه‌تری باید صرف بکنن اینجا تا بتونن اگر در خانه میمونند یک تربیت موفق، یک همسرداری موفق داشته باشن.
اشاره.
حالا همین اندازه رو فعلا داشته باشه، من به یه نکته اشاره کردم چون باید. شما زادن می‌خواید اون فایل رو پخش کنید،
اون کمه برای اینکه اون فایل
ان شاء الله هفته آینده
باشه. من بازم سوال رو بگم خدمت بزرگواران، به نظر شما یه زن خانه‌دار موفق چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ فکر می‌کنم پاسخ‌های شما به بحث‌های آتی ما خیلی کمک بکنه. ممنون و متشکریم از همراهیتون. 30553 سامانه پیامک ما هست در اختیار شما شنوندگان بزرگوار، و دو شماره تلفنمون هم 29 10 551 29 10 552 هست با پیشواره 0251. پیامک اگه برامون ارسال میکنید عدد 410 رو در ابتداش برامون ارسال کنید. در ایامی هستیم که آروم آروم بوی روز مادر میاد، ما هم به سراغ یکی از مادران موفق امروز رفتیم، اما این گفتگو قصه ای داره و اون این که وقتی در هفته گذشته فرزند دکتر حسابی از مادرشون گفتن و مورد استقبال ویژه شما قرار گرفت، یکی از دوستان رادیو پیشنهاد داد که امروز به سراغ یک مادر موفق بریم که الان در بین ما زندگی میکنن. این مادر بزرگوار، مادر شهید احمدی روشن هستن که دعوت میکنیم شاید این گفتگو رو بشنوید. به گونه ای داریم به شما بزرگواران هدیه میدیم به مناسبت روز مادر. از همراهیتون با این برنامه بسیار سپاسگزارم. ما با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم که گفتگوی جناب آقای عباسی با مادر شهید احمدی روشن رو انشاءالله بشنوید. بسیار بسیار ممنون و متشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه پرسمان تربیتی خانواده. آقای عباسی خدا نگهدار. خداحافظ شما.
بعضیا میگن خونه‌داری باعث عقب موندگی زنه. شما به عنوان یک مادر شهید نظرتون در این باره چیه؟
به نظر من مهمترین وظیفه ای که خداوند بر گردن زن گذاشته اینه که فرزندان خوبی تربیت کنه. حالا بعضی زنان خب واقعا اینقدر تو کارشون موفق هستن که در کنار اینکه مادر خوبی باشن میتونن برای جامعهشون هم مفید باشن، ولی خب درسترش اونه که اگه واقعا مرد میتونه تمام مخارج زندگی رو تامین کنه و نیازی به وجود کار زن نداره، زن همون وظیفه مادر بودنش رو بتونه به نحو احسن انجام بده، هم پیش خدا و هم پیش بنده خدا رو سپیدتر.
مادر، شما به عنوان کسی که به هر حال فرزندی رو تربیت کردید که تو دوره معاصر ما خار چشم دشمنا بود تا اندازه‌ای که نتونستن تحملش بکنند و اون رو به شهادت رسوندن، به عنوان مادر موفق امروز حاضرید مادری و نقش مادری رو با چه چیزی عوض بکنید؟
من اگه همه دنیای خدا رو هم بهم بدن خاطر نیستم مادر بودنم و کنار
بذارم. من توی مصاحبه های شما خوندم که خیلی بین شما و مصطفی وابستگی شدید بود. بچه هاتون اینو میدونستن، عروستون هم اینو میدونست و کسی هم حسادت نمی کرد. به نظر شما نقش این رابطه عاطفی و وابستگی بین شما و مصطفی تو تربیت مصطفی چقدر بود؟
به نظر من خیلی زیاد بود، چون من فکر میکنم که مردان موفق مردانی هستن که از لحاظ محبت تو خانواده خراب شده باشن. حالا تا وقتی که ازدواج نکردم از پدر، مادر، خواهر و بعد از ازدواجم از همسرشون، اینا خیلی راحت و بدون دغدغه بیرون از خونه میتونن به کاراشون برسن و فکر میکنم رابطه عاطفی باعث موفقیت بیشترشون میشه. خب من خیلی، شاید روزی دو بار یا سه بار با مصطفی تماس میگرفتم، البته تماس ها خیلی کوتاه بود و احوالش رو میپرسیدم و خیالم از طرفش راحت میشد و هیچ وقت هم فکر میکردم که این محبتی که من به مصطفی دارم یه وقتی مداهم کارش باشه، چون مطمئن بودم که اینطوری نیست.
حالا به نظر شما اگر مادر شهید احمدی روشن از مادرایی بود که صبح زود میرفت سر کار و ساعت 2-3 بعد از ظهر خسته میومد خونه، بازم میتونست انقدر با بچهش رابطه عاطفی داشته باشه؟
من زحمت مادرایی که کنار مادر بودن کار را هم انجام میدن رو هیچ وقت ندیده نمیگیرم، ولی قطعا یه مادر وقتی صبح میره سر کار و تا 2-3 یا گاهن دیر وقت سر کارش واقعا خسته میشه. زن روحیه بسیار حساس و ظریفی داره و ناخودآگاه واقعا نمیتونه که مسئولیت مادر بودنش رو به نحو احسن انجام بده، چون خودش انقدر خسته میشه که وقت کافی دیگه برای این کار براش نمیمونه. اونم جای تقدیر و تشکر داره از مادرایی که واقعا کار میکنن و کمکن به همسراشون تو زندگی، و اگر امکانش باشه و بتونن و موقعیت خانواده این اجازه رو بهشون بده، بهتره که وقت کمتری رو بیرون برن و بیشتر وقتشون رو با بچه ها بگذرونن.
من شنیدم که وقتی شما پیش امام معظم رهبری رفتید و با ایشون دیدار داشتید، به ایشون گفته بودید که من جلوی دشمنا گریه نمی کنم که اونا شاد بشن.
آقا هم یه جوابی به شما فرموده بودن. می شما خاطره رو بگید که ما برای شنونده هم پخش کنیم. چی بود اون خاطره؟
بله، ما وقتی که صحبت های مقام معظم رهبری با ما تقریبا داشت تموم می شد، بهشون گفتم که حضرت آقا من این چند روز رو هیچ وقت گریه نکردم، چون دلم نمی خواست دشمن ها شاد بشن. و حضرت آقا تقریبا صورتشون برافروخته شد، ناراحت شدن و فرمودن که شما گریه کنید، گریه حق مادره و دشمن ها هم غلط می کنن که شاد بشن، اونا با شهادت این شهید شادیاشون رو کردن، ولی شما گریهتون رو بکنید چون حق یه مادره.
مادر رو به چی تشبیه میکنید شما؟
من فکر میکنم که اگه خودم رو بخوام تشبیه کنم، الان بخوام تشبیه کنم، میتونم بگم فقط انتظار.
دلتون برای مصطفی هم تنگ شده مادر؟
خیلی.
وقتی دلتون خیلی تنگ میشه چیکار میکنه؟
راستش من چون که تو خونه بازم بچه هایی دارم، البته بچه نیستند، ولی خب بالاخره تو خونه پسر مصطفی تو خونه است، سعی میکنم که اگه دلم هم تنگ شد تو خونه هیچ وقت ناراحتی نکنم، گریه نکنم که باعث آزار بقیه بچه هم بشه و خدایی نکرده محیط خونه براشون جای غم انگیزی بشه. ولی خب وقتی که دلم براش تنگ میشه تا اونجایی که بتونم میرم پیش.
میدید کجا؟
میرم پیشش.
اونجا بهش چی میگید؟
والا ازش گله میکنم همیشه و بهش میگم که قول دادی که بدون من جایی نره.
مادر مصطفی آرزوش چیه؟
ظهور آقا.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم، باورم نمیشه، باید تو رو جا بذارم اینجا، فاصله قد یه دنیاست بین تنها شدن ما، چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطره پر کرد، چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطره پر کرد، واسه یه گریه مجنون یاد لحظه های با تو می نویسم توی قلبم، قصه نگفته ها تو، وقتی بی هوا دوباره گونه هم خیس تو میشن، انگار آسمونم از تو داره حرف میزنه با من، چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطره پر کرد، چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطره پر کرد.